ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. خطیب نماز جمعه تهران میگوید تخلفات در این دوره از انتخابات بسیار زیاد بود. 26 مسیحی قبطی در حمله افراد مسلح در مصر کشته شدند. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله کره شمالی مسئله جهانی است. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه تخلفاتی در انتخابات وجود داشته که اساس انتخابات را زیر سوال نمیبرد گفت با این حال گزارش تخلفات این دوره بسیار زیاد است. او با اعلام 17 میلیون رای به رقیب آقای روحانی ابراهیم رئیسی از افراطی و تندرو خواندن رای دهندگان به آقای رئیسی انتقاد کرد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری 15 میلیون و 800 هزار رای داشت. در پاسخ به اظهارات احمد خاتمی، ستاد انتخابات کشور با انتشار نامه ای نسبت به سخنان به گفتی این ستاد نادرست و تفرقه برانگیز امام جمعه تهران واکنش نشان داده و خواستار فرصتی برای پاسخگویی به آن از تریبون نماز جمعه شده است. ابراهیم رئیسی نیز در بیانیه ای پس از اعلام نتایج انتخابات با اشاره به اینکه برخی تخلفات آشکار در قبل و حین برگزاری این انتخابات صورت گرفته گفته بود که پیگیر این تخلفات خواهد بود. در حمله افراد مسلح به اتوبوس حامل گروهی از مسیحیان قبطی که در حال حرکت به سمت یک صومعه در جنوب قاهره بودند 26 نفر کشته و 26 نفر هم زخمی شدند. استاندار استان المنیا که بسیاری از اقلیت قبطی در آن زندگی می کنند این خبر را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان عینی میگویند که مردان نقابدار ماشین‌های مسیحیانی را که در راه صومعه سنت ساموئل بودند، متوقف کرده و به مسافران تیراندازی کردند. مسیحیان قبطی مصر تقریباً 10% از جمعیت 90 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. مسیحیان مصر در سال‌های گذشته هدف چند حمله گروه‌های اسلامگرای جهادی به ویژه حکومت اسلامی یا داعش قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله کره شمالی یک مسئله بزرگ و جهانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ پیش از آغاز اجلاس گروه 7 در دیدار با همتای ژاپنی خود شینزو آبه گفت مشکل تخاصم‌های فزاینده کره شمالی حل خواهد شد. پیونگیانگ موشک‌های بالستیک متعددی را در سال جاری به آزمایش گذاشته است. تلاش این کشور برای تولید موشک بین قاره است که بتواند خاک آمریکا را به آن وسیله هدف قرار دهد. واشنگتن میگوید در صورت توقف آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی با این کشور وارد گفتگو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در حاشیه نشست ناتو در بروکسل درز اطلاعات حمله منچستر در رسانه‌های آمریکایی را عمیقاً نگران کننده دانسته و آن را قابل پیگیری خواند. پلیس بریتانیا روز پنجشنبه پس از انتشار تصاویری از حمله منچستر در روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده بود بریتانیا دیگر تحقیقات امنیتی مربوط به این حمله را با آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در میان نخواهد گذاشت. پس از تعلیقی یک روزه، افسر ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد پلیس این کشور اشتراک اطلاعات مربوط به حمله منچستر را با دولت آمریکا از سر گرفته است. حمله انتحاری در منچستر به یک کنسرت به کشته شدن 22 نفر و مجروح شدن 64 نفر انجامید. بسیاری از قربانیان و مجروحان این حمله را نوجوانان و کودکان تشکیل می‌دهند. و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه گفت عربستان سعودی در مبارزه با ایران به دنبال خونریزی بیشتر به جای گفتگو با تهران است. رهبر حزب الله لبنان با اشاره به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران در نشست اخیر آمریکا و عربستان در ریاض گفت که این کشور به دنبال کشاندن ایالات متحده به نزاع ریاض با تهران است. او که در یک برنامه تلویزیونی خطاب به سران عربستان سعودی سخن می گفت تنها راه حل این کشور برای مسلمانان و منطقه را گفتگو با ایران عنوان کرده و گفت این مبارزه تنها صرف میلیون ها دلار هزینه و ریختن خون بیشتر را به دنبال خواهد داشت و شما شکست خواهید خورد. حزب الله لبنان یک گروه نظامی سیاسی متشکل از شیعیان لبنان است که از حمایت مالی و تجهیزاتی ایران برخوردار است. آمریکا این گروه را یک گروه تروریستی معرفی می‌کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
صف 0042022112454. سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم. در یک عصر جمعه دیگه خوشحالم که میزبان شما هم در یک برنامه زنده دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اون چه که میشنوید طی حدود 55 دقیقه آینده ساعت ششمه. این انتخابات برای 4 سال نیست، برای 40 سال است. شعاری با این مضمون یکی از ترفندهای فعالان سیاسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود برای ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات. جالب اون که این مطلب توسط هر دو جبهه اصلی انتخابات عنوان می شد، از مصطفی تاجزاده اصلاح طلب گرفته تا سعید جلیلی اصولگرا. برداشت بسیاری از چنین گزاره‌ای این بود که با توجه به شایعه بیماری جدی رهبر 78 ساله جمهوری اسلامی، احتمال مرگ او طی 4 سال آینده چندان دور از ذهن نیست و در صورتی که چنین اتفاقی رخ بده، اینکه چه کسی از کدام طیف رئیس جمهور مستقر باشه از اهمیت برخورداره. آیا حسن روحانی میتونه در تعیین رهبر بعدی مؤثر باشه؟ دفعه پیش که رهبر جمهوری اسلامی درگذشت، رئیس جمهور وقت بر کرسی او نشست. آیا این بار هم در صورت مرگ آیت الله خامنه ای امکان تکرار تاریخ وجود داره؟ 0042022112454 امروز همراه شما ایم در یک ساعت ششم دیگه تا صحبت بکنیم درباره نقش روحانی در اتفاقات مهمی که امکان داره طی 4 سال آینده بیفته، از جمله در جایگزینی رهبر جمهوری اسلامی. شماره تلفنمون تکرار میکنم هست 0042022112454. از طریق تلگرام میتونید برای ما مستقیم و بیواسطه پیامتون رو روان بکنید به شناسه @فردوگرام اگر بفرستید. در اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در از طریق ایمیل به 6@radiofarda.com میتونید پیام بفرستید و همینطور در فیسبوک زیر باکس فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو بنویسید. همونطوری که میدونید چند وقتی هست که این برنامه به طور مرتب از طریق فیسبوک به طور مستقیم پخش میشه. پس همراه ما باشید در یک برنامه ساعت ششم دیگه. امروز میهمانان ما از آمریکا آقای مجید محمدی از نیویورک هست، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس، و از پاریس فرانسه آقای رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی. سلام میکنم به شما آقای علیجانی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام بر شما آقای محمدی و همه شنوندگان برنامه.
آقای محمدی به شما هم سلام میکنم و شما هم تشکر میکنم.
من هم سلام میکنم به همه کسانی که صدای ما رو میشنوند.
خب اجازه بدید که از اینجا شروع بکنیم. آقای محمدی، از نگاهی کلی تر تا اینکه حالا بخوایم برسیم به مسئله رهبر و این صحبت ها، انتخاب حسن روحانی از نظر شما تا چه حد حائز اهمیت هست در سپهر سیاسی ایران؟
ببینید، اگر بخوایم به 4 سال آینده نگاه بکنیم و نه به گذشته، من این رو از روی بدبینی خدمتون عرض نمی کنم. اگر به تجربه 4 سال گذشته نگاه بکنیم، به نظر من اتفاق تازه‌ای در ایران رخ نخواهد داد، چون رأیی که مردم به روحانی دادن و اکثریتشون آورد، رأی به وضعیت موجود بود، حتی وضعیت نامطلوب موجود. آقای روحانی تازه به قدرت نرسیده، هندونه باز نشده نیست. مردم ایشون رو میشناسن، ناظران، کارشناسان هم سیاست‌ها رو دنبال کردن. من فکر نمی‌کنم اتفاق تازه‌ای بیفته. دولت آقای روحانی نه اصلاح طلب، نه ادعای اصلاح طلبی داشته و نه شعار تغییر داده. اصولا این دولت ظرفیت تغییر هم نداره. در دوره انتخابات معمولا یه جملاتی برای راضی کردن گروه‌های میگن و این تموم میشه. قوای قهریه هم در این یکی دو هفته انتخابات با ناهمرنگ ها و معترضان مدارا میکنن، اما وقتی که فضای انتخابات رد شد دوباره ما برمیگردیم به وضعیت گذشته. اصولا اصلاح وضعیت موجود توسط یک جناحی از حاکمیت به نظر من نه قانونا و نه عملا ممکن هست. در دو دوره آقای هاشمی، در دو دوره آقای خاتمی و یک دوره آقای روحانی ما تجربه داریم، دیدیم که اتفاقی نمیفته. فقط نکته آخر رو هم خدمتتون عرض کنم، دولت‌های دوره دوم معمولاً کار چندانی رو در جمهوری اسلامی انجام ندادن. اگر به چهار دولت آقای هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نگاه بکنیم، اینها برنامه‌های اصلیشون که مسئله سازندگی در دوره آقای هاشمی، مسئله انتخابات شوراها، مطبوعات آزاد در دوره آقای خاتمی، مسئله یارانه‌ها در دوره آقای احمدی نژاد و مسئله برجام در دوره آقای روحانی، در دوره اول اینها حالا یا تصویب شده یا اجرا شده. دوره دوم دوره ادامه وضعیت موجود هست.
بسیار خوب آقای محمدی، ممنونم از اینکه همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 میتونید صحبت بکنید در مورد مسائلی که شنیدید. آقای علیجانی، آقای محمدی میگن که رأی به روحانی رأی به وضعیت موجود بود، اتفاق تازه‌ای نیفتاده و دولت ظرفیت تغییر نداره. و از همه اینا گذشته میگن که گرد و غبار انتخابات که بخوابه همه چیز به روال عادیش برمیگرده. شما موضعتون چیه در قبال این مسائل؟
در این انتخابات بیش از 70% که شرکت کردند با دو رقیب اصلی مواجه بودند، آقای روحانی و آقای رئیسی. و همونطوری آقای محمدی هم گفت، به هر حال آقای روحانی شناخته شده تر بود و یک دوره هم ریاست جمهوریش وضعیت مملکت در رابطه با سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی از منظر آقای روحانی چشمانداز مشخص تری برای رای دهنده ها داشت. اما در طرف مقابل آقای رئیسی بود که به نوعی از پشت صحنه آمد، ولی نیروهای یه مقدار سابقه ایشون که خب سال گذشته در نوار آیت الله منتظری به یک سابقه سیاهی اشاره شد و در حالی یه مدار وسیع تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت، و تیمی که ایشون رو حمایت میکرد، سپاه، بسیج، ائمه جمعه و سیاست هایی که در همین مدت مطرح شد، مردم در واقع بین دو گزینه قرار گرفتن که ترجیحشون این بود که آقای رئیسی با توجه به اینکه حتی در شرایط دشوار زندگی وعده سه برابر شدن یارانه ها برای اقشار کم درآمد رو میداد، اما ما دیدیم حتی در استانهای فقیرنشین هم، استانهای کم درآمدتر و استانهایی که محرومتر هستن هم ایشون رأی نیاورد. من فکر میکنم بایستی این منطق رو درک کرد، منطقی که برخی روشنفکران بهش توجه میکنن، برخی فعالان سیاسی، منطق رهایی است. این که جمهوری اسلامی چقدر تغییر خواهد کرد یا قانون اساسی دچار چه دگرگونی خواهد شد یا به حال، ولی منطقی که مردم با اون رأی دادن منطق زندگی.
خب آقای علیجانی، اگر که اجازه بدید،
این دو منطق رابطه برقرار میکنن.
آقای علیجانی، حالا شما در واقع توضیح دادید و تحلیلتون رو از اینکه چطور شد این اتفاق افتاد، اگر خیلی کوتاه در چند ثانیه بتونید بگید شما به نظرتون آیا چیزی تغییر میکنه یا نه، یعنی اتفاق تازه‌ای میتونه بیفته، آیا روحانی میتونه چیزی رو عوض بکنه طی این 4 سال؟ اگر کوتاه نگه دارید ممنون میشم.
ببینید، تغییر رو بستگی داره ما چه تفسیر بکنیم. من به اینجا بحثم رسید که ما با دو تا منطق زندگی و منطق رهایی به مسئله نگاه میکنیم. اگر از منطق رهایی از جمهوری اسلامی، رهایی از استبداد دینی بخوام نگاه بکنیم، نه، از هیچ کدوم از رئیس جمهور ایران ما نباید چنین توقعی رو داشته باشیم. اما اگه با منطق زندگی نگاه بکنیم، ما میتوانیم توقع تغییراتی رو داشته باشیم. روحانی وعده زیادی در این انتخابات نداد، اما استمرار سیاستهاش رو باید توقع داشت، در تنش زدایی در روابط بین الملل، تثبیت برخی سیاست ها در داخل، فرضاً در اوتو فضای مجازی، بحث رفع حصر رو حتی ستادهای آقای روحانی که میتینگ بود و تمامی اعضای ستادش آمده بودن، اونها هم رفع حصر زندانیان سبز رو و رهبران جنبش سبز رو میخواستن. این توقعات وجود داره، ولی آقای روحانی نمیتواند شق القمری بکنه. در اقتصاد میشود توقع داشت که ایشون با سیاست خارجی که در چالش با بیت و سپاه هم است البته، بتواند آرام آرام برنامه ریزی بکنه برای بهبود وضعیت زندگی اخشارش هم در آمد.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز و همینطور از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست، میتونید گوشی رو بردارید الان با ما صحبت بکنید و بگید که به نظر شما آیا حسن روحانی میتونه در جایگزینی رهبر آینده ایران نقش ایفا بکنه یا نه. آقای اسفندیار داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای اسفندیار عزیز و نظر شما رو بشنویم.
بله درود بر شما،
سلام میکنم.
من فکر نمی کنم که آقای روحانی اون توان لازم را داشته باشه که در جایگزینی رهبر نقش مهمی ایفا بکنه. من تو همین انتخابات چندین صندوق رفتم نگاه کردم، اکثر صندوق ها از طرفداران و اصولگراها مسئولین صندوق بودن. من نمیدونم این دولت آقای روحانی، این فرماندارا، بخشدارا چطوری این افراد را تعیین کرده بودن. من فکر میکنم این قدر رأی آقای رئیسی نداشت و این رأی ها به دولتی همون افرادی که رو صندوق بودن و اعمال نفوذ میکردن گیر آقای رئیسی اومد.
خب آقای اسفندیار، حالا اینکه مشاهده شما بود درباره انتخابات، ممنونم هستم که با ما در میون گذاشتید، ولی به نظر شما یا رئیس جمهور مستقر اونقدری قدرت نداره در ایران که بتونه در صورتی که این اتفاق بیفته و آقای خامنه ای طی چند سال، طی 3-4 سال آینده در واقع فوت بکنه، بتونه تاثیرگذار باشه؟
والا رئیس جمهور میتونه نقش ایفا کنه، چون رئیس جمهور نفر دوم مملکت است. ولی سابقه ای که آقای روحانی داره و این اتفاقاتی هم که در طول دوره 4 ساله ایشون افتاده، این تعداد اعدام ها کمتر شده، اعدام سیاسی تقریبا قطع شده، اینها به دولتی شخص رئیس جمهور نبوده، به دولتی این وسایل ارتباط جمعی، این هرچند خدمتتون شبکه های اجتماعی اینها بوده که سریعا هر کوچکترین اتفاقی در سراسر جهان پخش میشد و حکومت نمیتونست خودش اینقدر بدنام بکنه و خودش اینقدر زشت بکنه در جامعه جهانی و در بین ملت.
نه،
اون زمانی که حکومت میتونه اعدام های دست جمعی بکنه این شبکه ها وجود نداشته.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم. یه مقداری از بحثم فاصله گرفتیم، ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. خانم مهری برای ما نوشته در شبکه‌های اجتماعی که سپاه همه کاره ایران است و باید دید که نظر او چیست. رضا نوشته اگر روحانی بتواند سپاه را کنترل کند، میتواند بر تعیین رهبری تاثیر داشته باشد. پای فیسبوک لایو ما نوشته از طریق ایمیل 6@radiofarda.com هم میتونید برای ما بنویسید. در مورد سپاه صحبت خواهیم کرد و نقشش در مورد بحثی که امروز داریم با میهمانان برنامه. ارزه بدید که پیش از اون باز هم یکی از شنوندگانمون روی خط بیاریم، آقای بهرام. به شما سلام میکنم آقای بهرام عزیز و نظر شما چی هست؟ آقای روحانی در صورتی که آقای خامنه ای فوت کنه طی 4 سال آینده، آیا تأثیری میتونه داشته باشه در تعیین رهبر بعدی؟
با درود به شما. البته که بین این دو گروه تندرو و کندرو همیشه بر سر گرفتن به سر مواضع قدرت همیشه رقابت بوده و هست، و البته که اینا سعی میکنن که تا اونجایی که ممکنه آدم خودشون رو به عنوان رهبر بذارن تا اینکه بذارن مثلا تندروها چیز بشن. ولی همونجوری که میدونیم بیشتر تصمیمات این رژیم به دست تندروها گرفته میشه که توسط مجمع تشریف مصلحت نظام یا شورای عالی امنیت ملی یا به اصطلاح اون گروه مجلس خبرگان، مجلس شورای نگهبان و خبرگان رهبری و سپاه و پاسداران و بسیج و مال کلن در همه موارد مهم این کندروها هستن که به اصطلاح ابتکار عمل دستشون. این کندروها که اصلاح طلب هم معروفه، همون کارهای عادی راستریست جامعه رو و از کارگر و کارمند.
خب پس اگر بخوایم برگردیم مستقیم سر موضوع برنامه، آیا به نظر شما مهم هست که رئیس جمهور هنگام مرگ رهبر چه کسی باشه یا نه؟
بله تأثیر داره، به هر حال تأثیر نیستش، ولی همون چه عرض کردم بیشتر از 90% اختیارات و تصمیمات این رژیم دست تندروها هستش.
تندروها هست به زعم شما. ممنونم از شما آقای بهرام عزیز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. شناسه @فردگرام در تلگرام در اختیار شماست برای اینکه پیام خودتون رو به دست ما برسونید و ما به گوش مخاطبان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای سپند به شما سلام میکنم و همین سوال رو از شما میپرسم، به نظر شما نقش حسن روحانی در تعیین رهبر بعدی در صورتی که رهبر فعلی بخواد از دنیا بره چه هست؟
وقت همگی بخیر. ببینید آقای روحانی با یک سیاست بسیار خوب 4 سال رو یک انرژی نهان رو نگه داشت که بتواند در 4 سال بعدی این 4 سال آواربرداری تموم شده و حالا بخواد بسازد به یک سری اهداف خیلی بزرگ. آقای خامنه‌ای چه بماند چه بمیرد حتما نقش آقای روحانی بسیار مهم خواهد بود. اشتباه نکنید، اینجا به عنوان شخصیت رئیس جمهور بحث نمی کنم، چرا که در رهبری قبلی رئیس جمهور آقای خامنه‌ای بود، ولی آقای خامنه‌ای در تعیین خودش هیچ نقشی نداشت. این آقای هاشمی بود که توانست آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر هول بده جلو. اون شخصیت و اون پتانسیل الان به آقای روحانی انتقال پیدا کرده، چه از طرف هواداران آقای هاشمی چه از طرف خود آقای هاشمی. انگار یک ارثی به ایشون رسیده و یک قدرتی و یک محبوبیتی در این روند داره. این حتما نقش موثری خواهد داشت، از کلم چه آقای خامنه‌ای باشد چه آقای خامنه‌ای نباشد، ایشون حتما یه تغییرات بسیار بزرگی انجام خواهد.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. شما هم میتونید به این بحث بپیوندید. راه‌های تماس رو در طی چند دقیقه آینده دوباره براتون تکرار میکنم. ارزه بدید دوباره بریم سراغ میهمانان برنامه. آقای محمدی، صحبت‌ها رو شنیدیم، ارزه بدید درباره محور اصلی بحث امروز صحبت بکنیم. مهم هست آیا اینکه رئیس جمهور چه کسی باشه اگر که طی 4 سال آینده بخوایم فرض رو بیان بذاریم که احتمال مرگ آقای خامنه‌ای وجود داشته باشه یا خیر؟ همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، این انتخابات برای 4 سال نیست، برای 40 سال است. یکی از جمله‌هایی بود که به کرات شنیده میشد طی رقابت‌های انتخاباتی.
ببینید، رهبر آینده از نظر من توسط دیوان سالاری مذهبی و دیوان سالاری نظامی و نیروهای امنیتی تعیین خواهند شد و نه نهادهای انتخابی، یعنی نه مجلس نقش چندانی بازی خواهد کرد و نه دولت. این ائمه جمعه، جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز، اینها هستند که نقش بازی خواهند کرد. در این انتخابات هم دیدیم که همه اینها در مقابل آقای روحانی بودند، هیچ کدام در سمت آقای روحانی نبودند. آقای روحانی در تعیین رهبر آینده یک رأی رو خواهد داشت از میان آراء اعضای دیگر مجلس خبرگان. وضعیت امروز با وضعیت سال 68 که آقای خامنه‌ای تعیین شد کاملا متفاوت هست.
آقای محمدی، اجازه بدید همینجا ازتون یه سوال بکنم. یعنی شما به نظرتون به رغم اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست، از اونجایی که عضو مجلس خبرگان هست فقط اون رو صاحب یک رأی میبینید؟ یعنی فکر نمیکنید که دامنه تأثیرگذاری پست ریاست جمهوری، ریاست قوه مجریه، میتونه فراتر از اون یک رأی مجلس خبرگان باشه؟
ببینید، من میخواستم همین رو بگم که اگر مقایسه کنیم وضعیت رئیس جمهور رو در شرایط امروز سال 96 یا حالا چند سال بعد با سال 68، در اون دوره آقای رفسنجانی نفر دوم مملکت بود. آقای رفسنجانی رادیو تلویزیون رو در اختیار داشت، نیروی انتظامی رو در اختیار داشت، تحت نفوذ ایشون بودن همه این نهادها، نهادهای امنیتی، سپاه تحت نفوذ آقای رفسنجانی بود. به همین دلیل هم بود که آقای رفسنجانی تونست نقش عمده رو در تعیین رهبر آینده بازی کنه. امروز این نهادها، نهادهای اصلی قدرت، قوای قهریه، نیروی انتظامی، اینا هیچ کدام در اختیار آقای روحانی نیست. در همین انتخابات حدود 58 نفر نامه امضا کردند و از اعضای خبرگان و از ریاست جمهوری آقای رئیسی دفاع کردند. این نشون میده که سمت و سوی مجلس خبرگان به چه سمت هست اونهایی که قدرت سخت رو قوای قهریه رو در دست دارن اونها هستن که تعیین کننده خواهند بود در تعیین رهبر آینده.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. آقای علیجانی صحبت‌ها رو شنیدید، نظر آقای محمدی رو، نظر شما چی هست درباره این که ایشون میگن که به هر حال خیلی فراتر از صرفاً آقای روحانی هست؟ البته که فراتر از آقای روحانی هست، ولی میخواستم اینم به نظر شما دامنه تأثیرگذاری رئیس جمهور مستقر چه هست؟
ببینید، رهبر بعدی در مجلس خبرگان انتخاب خواهد شد، مثل انتخاب به هر حال یک رهبر واتیکان هست. در اونجا نمایندگان مذهبی مختلفی وجود دارن، نمایندگانی از گرایشات مختلف سیاسی درون حکومت وجود دارن که توازن قوا البته به نفع جریان افراطی است. درسته که در بیرون تناسب قوای سیاسی وجود داره، ولی اینجوری نیست که یک جایی مرکز پنهانی وجود داشته باشه، یه تصمیمی بگیره، همه از اون اطاعت بکنن. نفس همین انتخابات نشون داد که این اتفاق نمیفته. همین انتخاباتی که مردم رفتن رأی دادن که خطر سیاسی داخلی و بین‌المللی رئیسی از سرشون رفت بشه، خطر اقتصاد پوپولیستی رفت بشه. در مجلس خبرگان با مرگ هاشمی رفسنجانی یه مدار فضا بیشتر چربش داشت به سمت جریان مقابل. اینا فراموش نکنیم که دو سوم باید رأی بدن برای مجلس، برای انتخاب رهبر در خبرگان. شاید هاشمی اگر زنده بود میتوانست نقش آفرینی بکنه. حالا با شکست رئیسی یک ضربه جدی، نمیتونم بگم که کاملا صورت مسئله رئیسی پاک شده، ولی یک ضربه جدی به یکی از مهمترین نامزدهای انتخابات رهبر، نامزدهای رهبری آینده وارد شده. از طرف دیگه رئیس جمهور یعنی شخص حسن روحانی تقویت شده نقشش در مجلس خبرگان، میتواند در لابی هایی در اون مجلس موثرتر باشه. و اگر این نسبت دو سوم به دست نیاد، یک شورای موقت رهبری انتخاب میشه که در همون شورا هم رئیس جمهور وجود داره.
آقای
من فکر میکنم تأثیر این انتخابات به ضرر رئیسی و طیف حامیش هست و به نفع روحانی، هرچند تناسب و قوا در خبرگان کاملا به هم نمیریزه، ولی یه مقدار بهبود پیدا میکنه به نفع جریان میانه.
آقای علیجانی خیلی کوتاه ازتون بپرسم، شما فکر میکنید انتخاب رهبر به همین شدت ریاضیوار هست بر اساس شمارش در مجلس خبرگان رهبری؟ شما اعتقاد ندارید به اون دایره های قدرتی که آقای مجید محمدی ازش اسم بردن و نقش اونها، مثل فرض کنید که بخوایم بگیم نقش سپاه، یا از اون طرف بخوایم بگیم نهادهای انتصابی که وجود دارن، تمام این حلقه های قدرت، حلقه های قدرت مذهبی سنتی و نظامی، فکر نمی کنید بتونن نقش داشته باشن؟ یعنی هیچ درس دست و بحث پشت پرده ای نیست؟
قطعا هست، ولی نه به این سادگی که ما تصور کنیم اونها تصمیم میگیرن. مثلا ائمه جمعه که بخشیشون سنین بالایی هم دارن، پایگاه اجتماعی سنتی دارن، مثلا اطاعت خواهند کرد. نه، این تناسب و قوا از طریق رأی همین نمایندگان خبرگان باید به هر حال به مجلس
در واقع اون اسم به هر حال باید از توی مجلس خبرگان در بیاد.
بله، علاوه یک نکته مهمتر که ما شرایطی رو باید در نظر بگیریم که دیگه هیمنه آقای خامنه‌ای وجود نداره. الان اکثر نمایندگان مجلس خبرگان مستقیم و غیر مستقیم منصوب آقای خامنه‌ای
هستند. همینطوره.
در نماد جمعه در قوه قضاییه وقتی که آقای خامنه‌ای نباشه، روحانیت نشون داده که به هر حال نوعی پراگماتیسم روزمره در رفتارش هست. اینها میتونه بعضی رأی‌هاشون در فقدان آقای خامنه‌ای تغییر بکنه. ما این رو خوب بارها در صحنه سیاست ایران، حتی در حیات خلوت آقای خامنه‌ای که بیت خود آقای خامنه‌ای است، اما این چرخش‌ها رو دیدیم. یک نمونه‌اش آقای ناطق نوری است.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. باز می‌گردیم سراغ هر دوی شما و نظرتتون رو باز هم درباره این مسئله میشنویم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. اگر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی 4 سال آینده دنیا رو ترک بکنه و فوت بکنه، شما فکر میکنید که اینکه چه کسی رئیس جمهور وقت ایران باشه تأثیر داره؟ اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست میتونه مؤثر باشه؟ میتونید با ما تماس بگیرید از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام، در اینستاگرام پست زیر پست مرتبط و در فیسبوک لایو هم زیر پست لایومون میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای مصطفی رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و همین سوال رو از شما دارم. چه تأثیری داره حسن روحانی بر تعیین رهبر بعدی در صورت احتمال مرگ آقای خامنه ای؟
درود بر نیوشا عزیز و تمام مردم ایران. در درجه اول مقدمه کوچولویی هست که من باید بگم که بتونم به اون سوال تو برسم. مقدمتا میگم که باز مردم ایران با توجه به این سختی ها دشواری هایی که حکومت اسلامی ایران تو این 38 سال روشون پیاده کرده و مدام سرکوب اختناق داره، رفتن به یه بخشی البته نه تمام مردم ایران که روحانی رای دادن به امید این که روحانی بتونه کارگوشای موزل مسائل اجتماع سیاسی باشه. نقطه نظر من اینه که اون منطق بد و بدتر منطق خودفریبی و بیش از اون که خودفریبی باشه یه منطق منفعلیه که
آقای مصطفی درباره این ما صحبت نمی کنیم. هفته گذشته و هفته قبلش درباره این مسئله صحبت کردیم. امروز درباره این صحبت می کنیم که میزان تاثیرگذاری حسن روحانی تا چه حد هست بر تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی در صورت مرگش.
من فکر می کنم که تو این چیز تعیین کنندگی اون تعیین کننده اون آمار آرزوها و اون خواسته های سرکوفته مردمه که تعیین کننده است. حالا یا به جای مثلا خامنه ای یکی دیگه انتخاب بشه به نظر من هیچ، چون قانون اساسی که دو چالش کاله این حکومت اسلامی که
ببینید ببینید شما فکر میکنید، متوجه حرفتون هستم ولی سوال من رو اگر مستقیما بتونید جواب بدید ممنون میشم ازتون. به نظر شما نقش داره در تعیین رهبر؟ حالا اینکه قانون اساسی نقص داره و اینها یک بحث دیگه هست، ولی به نظر شما نقشی داره آقای روحانی؟ اصلا بذارید این سوال ازتون بپرسم، به نظر شما آقای روحانی میتونه تاریخ رو تکرار بکنه و مثل آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت بود و بعد بر کرسی رهبری تکیه زد این کار رو انجام بده؟ امکانش وجود داره؟
اینا اصالتاً یعنی اون بخش حکومت اصلی حکومت ایران اصالتاً خائن به خواستای مردم هستن. فشار تو دست پایین میتونه اینا رو دچار یه مقدار نوسان کنه، ولی اصالتا اینا نه خواهان تغییر این سیستم نه توانایی شو دارن.
بسیار خب آقای مصطفی، شما سوال من رو جواب نمیدید. من میپرسم که آقای روحانی آیا میتونه رهبر بعدی ایران باشه یا نه؟ خیلی سوال مستقیم ساده است.
اگر مردم به همین شیوه که رفتن بهش رای دادن دوباره خودشون منفعل کنار گوشه گیر چیز کنن، میتونه خامنه ای مثلا جلاد درجه دو باشه مثلا.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطی. آقای امیر همین سوال رو از شما میپرسم، حسن روحانی تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه و آیا اصلا خودش میتونه رهبر بعدی ایران باشه؟ این اتفاق میتونه بیفته که تاریخ تکرار بشه؟
سلام خدمت شما بقولتی و تمام مردم ایران و دو تا کارشناس محترم آقای محمدی بزرگوار. خواستم بگم که بله میتونه، به شرطی که دیدگاهش، نظرش، تکیگاهش رو به مردم انتقال بده، همینطور که رأی بهش دادن، همینطور هم این اعتماد رو به مردم بکنه که پشتوانش میکنن، حمایتش میکنن و این اجازه رو به مردم بده که حمایتش بکنه و این که در آینده بتونه جای رهبر بشینه فکر نکنم، چون زمان آقای خامنه‌ای کسی به نام رفسنجانی بود که حمایت کرده به مسند قدرتشون، ولی این امکان برای روحانی وجود نداره.
به نظر شما وجود نداره. ممنونم از شما آقای امیر عزیز که همراهی کردید ما رو. برای ما محمد نوشته رهبری در ایران منصبی کاملا معنوی است که نیاز به شخصی خدایی دارد. نظر ایشون هست. آقای آروین برای ما نوشته سپاه تعیین میکنه که کی بشه رهبر. در حال حاضر هم سپاه مخالف سیاست‌های روحانیستی. نظراتی که خوندم از اینستاگرام رادیو فردا بود که زیر پست مرتبط با برنامه امروز نوشته شده. در فیسبوک لایف هم میتونید نظر خودتون رو پای باکس فیسبوک لایف بنویسید. آقای بهروز رو روی خط ارتباطیمون داریم. به شما سلام میکنم آقای بهروز عزیز، نظر شما چه هست؟ چقدر احتمال داره که روحانی در صورت مرگ رهبر جمهوری اسلامی طی 4 سال آینده بشه رهبر آینده؟
با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و هموطنان گرامی. آقای بهروز، نظر من اینه که اولا باید شرایط اون لحظه رو، اون درست اون حلوهوش زمانی که آقای خامنه ای منصب رو ترک بکنه به هر دلیل، اون زمان باید ببینیم بالانس قدرت چه از طرف جمهور و مردم، چه از طرف حتی آیت الله های عظمایی که اسمشون الان نیست، به قول معروف غیر دولتی هستن، حوزه‌های مختلف علمیه به اضافه سپاه، بچی بیت رهبری دیگر، همه اینها درون. شما الان فکر کنین که همین بیت رهبری و سپاه و بسیج و مردم درست در شرایطی که سال 88 بود الان نیستن، همه طرف ها یا حتی سال 84 درست همه این بالانس ها به هم خورده و تا اون روزی که آقای خامنه ای منصب رو ترک میکنه بسیاری به این بالانس قدرت در طرف این داره که هر کس مثلا آقای خاتمی که یک کمی کاریزما پیدا کرده الان ایشون هم تاثیر گذار، اگر قرار باشه جمهوری ولایت مطلقه فقیه بمونه به فرض، اگر بالا سوردست اجازه بده شاید اصلا به صورت یه هیئت نه تک نفره، سه نفره یا پنج نفره بشه در اون موقعیت. اینه که هم آقای رئیس جمهور و هم تمام طرفداراش، حتی افرادی که تو حوزه‌های علمی هستن، حتی توی سپاه، بعد همه دخالت دارن، فقط بستگی به تناسب قوا داره.
ممنونم از شما آقای بهروز عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه امروز صحبت کردید. 00422211224504 شماره تلفن مستقیم برنامه است. این انتخابات برای 4 سال نیست، برای 40 سال است. این جمله‌ای بود که به کرات شنیده میشد طی رقابت‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران. می‌خوایم از شما بپرسیم نظرتون چه هست؟ آیا به نظر شما اگر که رهبر جمهوری اسلامی با توجه به شایعه‌ای که سالیان سال در مورد وخامت اوضاع جسمانیش و بیماریش وجود داره، اگر طی این 4 سال بمیره، امکان این وجود داره که حسن روحانی بتونه تأثیر داشته باشه در انتخاب رهبر بعدی، یا اینکه اساسا خودش تکیه بزنه بر کرسی ریاست، بر کرسی رهبری جمهوری اسلامی؟ آقای محمدی، شهروز برای ما پای فیسبوک لایو اون می نویسه که رهبر بعدی با صلاح دید مردم تعیین می شود. از دید من روحانی رهبر بعدی است. چقدر شما فکر میکنید احتمال داره که تاریخ تکرار بشه و یک رئیس جمهور رهبر بشه؟
ببینید، اگر ما به تاریخ 40 سال گذشته در ایران نگاه بکنیم، دو تن از کسانی که بیشترین رأی مردم رو آوردن آقایان بنی صدر و خاتمی بودن. ببینید امروز اونها کجا هستن؟ یکی در تبعید زندگی میکنه و دیگری هم در ایران هم ممنوع سفره، هم ممنوع تصویره. بنابراین رأی مردم، نظر مردم در چنین سیستمی اگر برقرار باشه، به نظر من نقش محوری رو بازی نخواهد کرد. اون چه که تعیین کننده هست اتفاقی است که در مجلس خبرگان خواهد افتاد. بعد از سوخته شدن آقای رئیسی در این انتخابات، ممکن است که روشن نباشه اعضای خبرگان به چه کسی رأی میدن، اما روشنه که به چه کسی رأی نخواهند داد. در این زمینه منافع هست که امروز تعیین کننده است. در سال 68 هنوز امپراتوری های مالی سپاه و دستگاه رهبری شکل نگرفته بود که عمدتاً تأمین کننده منافع دیوان سالاری مذهبی و دیوان سالاری نظامی هست. این دو امپراتوری وضعیت امروز به شکلی هست که اینها مشخص با آقای روحانی نیستن یا اصولا با کسی که از جانب جناح اصلاح طلب مد نظر باشه، مثلا مثل آقای حسن خمینی که نامزد اصلاح طلبان بود در یک دوره، آقای هاشمی هم به ایشون نظر مثبت داشت، خیلی بعید هست که اینها بروند سراغ کسی که منافع اونها رو تأمین نمی کنه. امروز ایدئولوژی نیست که حرف آخر رو خواهد زد، بلکه منافع و گرهگاه های قدرت هست. منافع و گرهگاه های قدرت هم عمدتا در اختیار دیوان سالاری مذهبی و دیوان سالاری نظامی هست.
برمیگردیم به این بخش نظامیش، بیشتر میخواستم صحبت کنم با توجه به اینکه تعداد زیادی از شنونده ها و مخاطبای ما در کامنت هایی که برامون گذاشتن، نظراتی که فرستادن، اسم سپاه رو تکرار میکنن در نظرات خودشون. اجازه بدید ولی پیش از اون صحبت های آقای علیجانی رو بشنویم در مورد همین ماجرا. آقای علیجانی، شما فکر میکنید روحانی میتونه گزینه ای باشه برای رهبری ایران؟ از دید آقای محمدی خیلی احتمالش کمه، اگر صفر هم نباشه حتی.
ببینید، سپاه یا دقیق‌تر بگم اطلاعات سپاه یکی از نامزدهای اصلی ترین نامزدش رو برای رهبری آینده در این انتخابات در واقع سوزوند یا حداقل دچار اختلال جدی کرد. قبل از انتخابات آقای روحانی در یک وضعیتی بود، حالا آقای روحانی یک نقطه منفی بزرگ در کارنامش اومده، ایشون نتوانست رأی اعتماد مردم رو بگیره. این برای روحانیت سنتی که جدا از مواضع سیاسیشون، ببینید ما بخشی از روحانیون سپاهی نظامی هستن، روحانیون جدیدی هستن که تحت نفوذ سپاه تربیت شدن، بخشی از روحانیون سنتی قدیمی هستن که درسته در بلوک قدرت در صفهای خامنه ای ولی برای خودشون شأن و منزلت و استقلال قائلن. در همین انتخابات در صندوق رأی مراجع مذهبی در قم که حالا خودشون و خانواده‌هاشون رأی میدن، آقای روحانی و رأی مخفی هست علنی نیست، آقای روحانی رأی بیشتری آورد. من این رو منتفی نمیدونم، هرچند جادش هموار نیست، اما این انتخابات رو اگه بخوام محور قرار بدیم، این انتخابات کفه رأی رو و کفه توازن رو به نفع آقای روحانی به ضرر آقای رئیسی تغییر داد، با توجه به این که آقای روحانی خودش هم نیم نگاهی و انگیزهی به رهبری داره، این جاه طلبی رو هم داره، علاوه این که آقای روحانی به آقای خاتمی و آقای بنی‌صدر قابل مقایسه نیست. آقای روحانی یک عضو مجلس خبرگان هست و در درون این تناسب و قوا وجود داره، با بخش هایی از سپاه هم حتی ارتباط داره. آقای روحانی ببینید منافع درست نقشی ایفا میکنه و ضوابط سنتی هم سر جای خودش، سنتی ها هم به هر حال بادسنجشون حرکت میکنه، تغییر میکنه. اونها شاید تشخیص بدن که آقای روحانی در منظر و در معرض رهبری هم میتواند منافع اونها رو حفظ بکنه، تا سپاهی که چندین بار به هر حال اونها رو به خطاهای بزرگ انداخته. من این رو از منظر روحانیون سنتی میگم، نه روحانیون حزب اللهی تندروی ولایی سیاسی که از قضا در درون خود روحانیت هم در اقلیت قرار داره.
خب آقای جنرزه بدید خیلی کوتاه جواب آقای محمدی رو بشنم. آقای محمدی خواهش میکنم در زیر یک دقیقه جواب رو بفرمایید.
ببینید، این بحث رأی رو که من مطرح کردم، اصولا آقای بنی‌صدر، آقای خاتمی، مسئله این بود که اینها رأی بالایی داشتند در دوره‌ای که حضور داشتند، در دوره‌ای که رئیس جمهور بودند اقبال عمومی نسبت بهشون بسیار بالا بود، اما رأی نقش اصلی رو بازی نمی‌کنه. در مورد روحانیت هم در طی 14 دهه گذشته با سرمایه‌گذاری‌های شدیدی که بالاخص آقای خامنه‌ای در 3 دهه گذشته در حوزه‌ها کرده، ما امروز دیوان سالاری مذهبیمون دیوان سالاری دولتی است. روحانیون سنتی به نظر من برخلاف نظر آقای علیجانی امروز ضعیف‌تر از روحانیت دولتی است که عمدتاً ائمه جمعه هستند، روحانیون هستند، مدیران حوزه‌های علمی هستند که اکثراً توسط آقای خامنه‌ای تعیین میشن. آقای خامنه‌ای در طی 3 دهه گذشته بیشترین شهریه رو پرداخته به دلیل اینکه بیشترین منابع رو در اختیار داره. عمده روحانیونی که امروز نقش بازی میکنن در کشور روحانیون ولایی و سیاسی هستن و نه روحانیون سنتی.
ممنونم آقای محمدی. آقای علیجانی، شما هم در 60 ثانیه اگر امکان داره نظرتون بگین که بعد بریم سراغ شنونده های رادیو فردا.
ببین، این دیوان سالاری مذهبی که آقای مجید محمدی میگن از قضا از همین دو بخش تشکیل شده، یعنی بخشی از این دیوان سالاری مذهبی، بخشی از ائمه جمعه نیروهای مذهبی سنتی هستند، ائمه جمعه هستند که
از قبل دارای نفوذ در حوزه‌های علمیه یا در شهرهای خودشون بودند. اینها درسته در صفبندی سیاسی و در مواضع مذهبیشون به حال در صف ولایت میستن، همچنان که منافعشون هم اقتضا میکنه، اما این به اون معنا نیست که اینها همصف با سپاه و مطیع سپاه هستند. از قضا اینها از سپاه نارضایتی پنهانی دارن که سپاه لشکر مداحان رو بر لشکر روحانیون غلبه داده، بارها اینها رو دچار خطای سیاسی کرده. در دوره آقای احمدی نژاد هم اینها مخالف احمدی نژاد بودند، ولی به خاطر هیمنه سپاه و بیت سکوت میکردن. موقعی که این هیمنه وجود نداشته باشه، ما شاهد رأی ها و شاهد ظهور و بروز جدیدی از این افراد خواهیم بود. من نمیخوام مطلق بکنم، ولی میگم به صورت نسبی این انتخابات کفه رأی رو به نفع آقای روحانی میانه رو آقای روحانی استخدام نیست و به ضرر آقای رئیسی تند رو تغییر کرد.
تغییر داده. ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز صحبت می‌کنیم درباره این که اگر که رهبر جمهوری اسلامی ته 4 سال آینده فوت بکنه، چه کسی میتونه جانشینش بشه و چقدر روحانی میتونه در انتخاب اون فرد تاثیرگذار باشه. پا در فیسبوک میتونید زیر باکس فیسبوک لایو نظر خودتون رو بنویسید، بحثی اونجا در گرفته میتونید بهش بپیوندید. شما هم در اینستاگرام زیر پست مرتبط از طریق تلگرام به شناسه @فردگرام آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و نظر شما رو بشنویم.
با درود و عصر بخیر به شما و مهمانان عزیزتون. خب مرگ، که اگه مرگ قراره بیاد که دیگه رهبر گدا نمیشناسه، احتمال زیادی داره که خب به هر حال این اتفاق بیفته. ولی چیزی که من مسلم 100% میتونم روش بهتون بگم اینه که آقای رئیسی نیست، رئیسی خود رهبرم نمیخواست انتخاب بشه.
حالا روحانی میتونه باشه، حالا که به گفته شما آقای رئیسی نیست و رهبرم نمیخواست، آیا روحانی میتونه شانسی داشته باشه به نظرتون؟
روحانی میتونه قدرت زیادی به پشتوانه اون رأیی که آورده، فقط بتونه اگه کاری بخواد برای ملت بکنه بکنه، ولی نقش خود آقای رفسنجانی بازی میکنه. اگه وصیت نامه‌ای پیدا بشه، همون وصیت نامه رو برای جانشینی رهبر میخونه.
خب حالا فکر میکنین گزینه‌ای وجود هم میتونه وجود داشته باشه در حال حاضر؟ شما خودتون میتونید به گزینه‌ای فکر بکنید برای رهبری؟ میگید خود روحانی نمیتونه باشه، روحانی میتونه کاتالیزور باشه. چه کسی رو میتونه در واقع در این معادله قرار بده و ازش رهبر در بیاره؟
میتونه مجتبی خامنه ای باشه، میتونه توی این وصیت هر کسی که خود آقای رهبر به اصطلاح انتخاب کرده باشه، ولی احتمال میدم خود مجتبی خامنه ای باشه. و به خاطر همینم هست که من میگم
به نظر شما انتخابات آقای روحانی با آقای مجتبی خامنه ای از لحاظ سیاسی اون قرابتی رو داره که بخواد پشتیبانی بکنه ازش؟
به هر حال وقتی یک وصیت نامه پیدا بشه و بگن که رهبر اینا نوشته، میتونه این کار انجام بده دیگه، اون نمیتونه بگه نه. ولی خود اگه شما ملاحظه کردین توی انتخاباتی که انجام شد، چندین بار آقای رهبر توپیت به آقای روحانی. این میدونست مخصوصا این کار کرد که رأی سطح رأی آقای روحانی رو ببره بالا. میدونست با این اعتراض کردن هایی که به آقای روحانی میکنه، سطح رأی رو میبره بالا و نمیخواست که رئیسی، این البته رئیسی اوورد و یه مقدار بازی کرد باش، ولی این که میخواست به هر حال جانشین رئیس جمهور بشه و رئیس جمهور بشه، این چیزا خود رهبر نمیخواست.
نه.
و به نظر من آینده مشخص نیست، مبهمه، ولی اگه یک وصیت نامه پیدا بشه، فقط آقای روحانی میتونه اونو بخونه که فلانی هستش و طبق این وصیت نامه باید انجام بشه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو در این برنامه 00420221122454. آقای راد از استرالیا روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ آقای روحانی یا میتونه گزینه‌ای باشه برای رهبری بعد یا میتونه تأثیر بذاره روی تعیین رهبر؟
سلام به خدمت شما هست. بخیر، به نظر من در کل ما نمیتونیم بگیم که 40 سال پیش یا 30 سال پیش چی پیش اومد توسط رفسنجانی و خامنه‌ای یه برنامه ریزی شد، یه نفر رهبر شد. آقای روحانی نمیتونه تأثیرگذار باشه، چرا که تیم آقای خامنه‌ای یه تیم بزرگ عزیز طویلیه که ارگنایزیشن دارن، از قبل رهبر تعیین شده و اینا اجازه نمیدن که روحانی یا کسای دیگه بتونن دخالت کنن در تعیین رهبر. به این دلیل چون خامنه ای با سپاه دستشون توی کاسه است، سپاه میتونه تعیین کننده باشه ولی روحانی به هیچ صورتی نمیتونه تعیین کننده باشه.
پس به نظر شما آقای روحانی شانسی نداره، درسته؟
آقای روحانی شانس نداره، خودش هم جزو همون تیمه ولی خب برای گزینه رهبری شانسی نداره.
خب حالا فکر میکنید که چه کسی
باشه؟ چون
شما فکر میکنید چه کسی شانس دارن؟ گزینه هایی به ذهنتون میرسه؟ فکر میکنید چه کسایی احتمال داره که نزدیک به این کرسی باشن؟
من گزینه به ذهنم نمیرسه، ولی فکر کنم از بیت رهبری باشه، از همون دار دسته رهبری و خودگانین باشه.
ممنونم از شما آقای راد که همراهی کردید ما رو. شماره ما هست 00420221122454. شنونده بعدیمون رو خط بیاریم که آقای مسعود هست. به شما سلام میکنم آقای مسعود عزیز، و نظر شما چیه؟ آیا حسن روحانی تأثیرگذاری خواهد داشت بر انتخاب رهبر بعدی در صورت مرگ رهبر فعلی؟
سلام و عرض ادب دارم. باید عرض بکنم خدمت شما که در اول صحبتاتون و اولی که بر برنامه شروع شد، شما یه سری نقل قولهایی رو کردید و تحلیلهایی رو نسبت به گفته آقای جلیلی داشتید که ایشون گفته بودن اگر این ریاست جمهوری 4 ساله نیست 40 ساله است، و درباره نظر آقای
جلیلی به طور مشخص گفته بود که یک انتخاب میتونه نه تنها 4 سال بلکه مسیر 40 ساله رو تغییر بده و تعیین کنه.
بله بله، بنده خودم در ارومیه در
آقای مسعود داریم
گوش دادم و
یه لحظه صداتون قطع شد، بفرمایید.
گوش دادم خودم شخصا صحبتشون رو گوش دادم، ولی این که میه تحلیل میکنید ایشون نظرشون چی بود؟ نظرشون بنده همونجا حضور دارم تو همون جلسه که گفتن، نظرشون این بود که این فردی که رای بیاره تو این 4 سال خدمات و کارهای او مثل نقشه تأثیر گذار داشته باشه برای تا 40 سال آینده.
من هم بله من هم اصلا بله من هم
برای 40 سال آینده.
بسیار خوب، نه شما حرفتون زدین دیگه، الان متوجه شدم. شما میگید که در واقع حرف ایشون تحریف شده. منم نگفتم ایشون گفته که رهبر قرار بمیره و برای 40 سال آینده رای بدید. من گفتم که خیلی ها برداشت کردند که با توجه به اینکه این صحبت شده در شبکه‌های اجتماعی این ورانور نوشتن، برداشت کردن که منظور شاید میتونه اشاره‌ای باشه به این ماجرا. حالا نظر شما رو شنیدیم در مورد، انتقادتون هم شنیدیم در مورد مقدمه برنامه. درباره خود موضوع برنامه اگر صحبتی دارید بشنویم نظرتون رو.
ببینید درباره همین موضوع میخوام عرض کنم خدمتتون. شما صحبت آقای جلیل یه طرف تیغه قرار دادید، صحبت آقای تاجدار رو یه طرف دیگه، برای خودتون دارید برش میزنید. و
خب شما الان برش بزنید آقای مسعود، شما الان برش بزنید، بگید.
شما یه لحظه به بنده اجازه بدید، شما یه لحظه اجازه بدید، یک دقیقه هم بنده صحبت نمی‌کنم، خیلی کمتر از یک دقیقه. میخوام بگم که مبنای حرفهایی که دارید میزنید، یک این که میگید که رهبر تو این 4 سال سنش زیاده. اولا که 78 سال فکر نمی‌کنم سن بسیار بالایی باشه، چه بسا ملکه بریتانیا حساب بکنید 91 92 سالش هیچ
خب احتمال زیاد داره که تو 4 سال گذشته چه 4 سال آینده ایشون هم بمیره.
میگن که احتمال کاشتن روش نکرد، احتمالات بذارید کنار با واقعیت حرف بزنید.
خب پس واقعیت از نظر شما اینه که هیچ احتمالی وجود نداره که آقای خامنه ای بخواد فوت بشه طی 4 سال آینده، و برای همین اصلا همه این تحلیل ها بیمورده. از شما تشکر میکنم آقای مسعود. اگر که میخواید درباره موضوع برنامه صحبت بکنید با ما صحبت بکنید، اگر میخواید بگید که اصلا چرا دارین روی این موضوع کار میکنید، ما بازم نظر شما رو شنیدیم و ازتون تشکر میکنیم. آقای عباس رو داریم روی خط ارتباطیمون و نظر شما رو هم بشنویم. آقای عباس عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد احتمال جایگزینی رهبر آینده و نقش آقای روحانی در اون؟
با سلام خدمت شما مهمانان.
بختمون فقط خیلی کوتاهه آقای عباس.
بله، با آرزوی درون برای مقام رهبری عزیزمون. جناب ببین، حاکمیت ما به دو نوع سیستم اداره میشه، حاکمیت جمهوریت و اسلامیت اون، که تعیین رهبری جز به نوع سیستم اسلامیت اونه و مسائل شرعی اینا. به نظر من همینجوری که شایع شده بود که مثلا میگفتن برای تعیین رهبری جانشینی رهبری سلطنتی نیست، متوجهی نه، ما تو امامت موروثیه و حضرت آیت الله امام خمینی هم ایشون هم میتونیم ما بگیم امامونه، درسته و هستن و فرزند ایشون تو چون تربیت شده بیت رهبری و تربیت شده زیر دست ایشونه و امورات کلان بیت رهبری که امورات کلان کشوره دست فرزند ایشونه، شاید ایشون اجابت بکنه نخواب بگه، نخواب بگه.
ولی به هر حال حق مجتبی خامنه ای به نظر شما
جانم؟
به نظر شما حق مجتبی خامنه ایست؟
بله.
خب چرا حق حسن خمینی نیست؟ به خاطر اینکه حسن اگه موروثیه، خب پس چرا حق حسن خمینی مثلا
امامت رو با سلطنت پادشاهی شما نگیرید؟
نه نه نه، چرا
ما نشدیدیم بعد از امام
میگن چرا حق نوه آقای خمینی نیست اگر اونجوری در نظر؟ چرا حق خانواده آقای خمینی نیست؟
حاج آقا احمد آقا توافق داشتن مجلس خبرگان به نظر الان حضرت آیت الله امام خمینی نمیگه که فرزند منو بذاریم برای جانشینی، ایشون اجابت میکنه نمیگه.
ولی به نظر شما به هر حال حق نظر شما خیلی جالبه آقای عباس عزیز. من از شما عذرخواهی میکنم، متاسفانه وقت بیشتری نداریم، همونطور که گفتم رو به پایان هست وقت این برنامه، بعد نظر کارشناسا رو هم بشنویم، ولی خب نظر خیلی جالب و متفاوتی دادید که به هر حال حق ایشون هست به خاطر اینکه امامت از نظر شما موروثی هست. اجازه بدید که بریم. بله، از شما عذرخواهی میکنم آقای عباس عزیز، امیدوارم در بحث‌های آینده بتونیم همراه باشیم با شما. آقای محمدی، نظرات رو شنیدیم، می‌خواید در مورد نظرات جمع‌بندی در کمتر از 2 دقیقه خواهش می‌کنم و اشاره‌ای هم به نقش سپاه اگر داشته باشید که خیلی بحثش مطرح شد ممنون میشم.
ببینید، من از صحبت آقای علیجانی شروع کنم. ایشون فکر می‌کنن که در شرایط فقدان آقای خامنه‌ای، از میان رفتن هیمنه ایشون، شرایط کاملا سیال خواهد شد. من معتقدم امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من بیشتر در چارچوب‌های نهادی به موضوع نگاه می‌کنم. نهادهای قدرتمند در ایران امروز نهاد دیوان سالاری مذهبی است، به دلیل اینکه از امکانات کافی سازمانی برخوردار هست و هم از امکانات کافی مالی برخوردار هست. این نهاد قدرتمندی است و هر روز هم قدرتمندتر و قدرتمندتر شده. در کنارش هم نهادهای نظامی هستند در ایران که اونها هم به شدت قدرتمند هستند. در شرایط فقدان رهبری آقای خامنه‌ای طبعا این نهادها هستند که نقش بازی خواهند کرد. نهادهای انتخابی مثل مجلس، مثل دولت، اینها همینطور که امروز نقش درجه دوم دارن در اداره کشور، در تصمیم گیری ها، در سیاست گذاری ها، در سیاست گذاری های کلان، در تصمیم گیری های کلان هم اینها نقش فرعی خود. نمیگم اصلا نقش نخواهند داشت، اما نقششون بسیار اندک و نقششون فرعی هست. در شرایط فقدان آقای خامنه ای، منافع سپاه، دغدغه های سپاه، دغدغه های بین المللی سپاه، دغدغه های داخلی سپاه، همه اینها نقش بازی خواهد کرد. آقای روحانی به نظر من نه گزینه ایست برای رهبری آینده و نه میتونه نقش چندانی در رهبری آینده بازی کنه، همونطور که امروز در اداره کشور آقای روحانی نقش چندانی نداره، نقش کاملا کارگزار، یا خیلی محترمانه بگیم نقش کارگزار آقای خامنه‌ای رو بازی میکنه. اگر برگردیم به صحبت‌های آقای خاتمی، نقش تدارکاتی رو داره بازی میکنه.
متشکرم از شما آقای محمدی عزیز. آقای علجانی، وقت بسیار کوتاهی داریم، حدود 1 دقیقه.
من صحنه سیاست رو اینقدر ساده نمیبینم. دیوان سالاری مذهبی نقش داره و سپاه هم نقش داره، اما سپاه رابطه آمرانه و ناهیانه نمیتونه با روحانیون برقرار بکنه. روحانیونی در و باید از طریق همین روحانیون، یعنی تمامی نهادهای قدرت، که یکیش خود بیت فعلی آقای خامنه‌ای است. این بیت الان یک کارتل بزرگ اقتصادی است، یک مرکز بزرگ سیاسی است، در درون خودش هم اختلاف و تنوع وجود داره. همه اینها بایستی به هر حال از طریق آراء روحانیونی که در خبرگان هستن، به تعبیر آقای محمدی، دیوان سالاری مذهبی اعمال بشه و به منصه ظهور برسه. من شاید قدیم‌ها خودم جوان بودم فکر می‌کردم که مثلا جامعه روحانیت مبارزه تهران، اینا همه یه دستن و همه یه جور فکر میکنن.
بعد که به هر حال اینا مخالفین رو سرکوب کردن و تبدیل شدن به مجمع روحانیون و جامعه روحانیت، اون موقع دیدم که نه، در زیر همین دیوان سالاری تنوع فرهنگی، سیاسی و تقاطع منافع وجود داره. من تکرار این رو به اصطلاح منتفی نمیدونم. آقای مجتبی خامنه‌ای و سید حسن خمینی که سید هستن و به هر حال شاید یک امتیاز دارن، اینها سابقه اجرایی ندارن. آقای شاهرودی الان بیمار هست، بنابراین یه مقدار رأی ها میره و تمرکز میره به سمت افرادی مثل آقای روحانی و آقای آملی لاریجانی. آقای رئیسی رو هم من همچنان منتفی نمیدونم، دنبال این هستن که بازسازیش بکنن.
متشکرم از شما.
حفه آقای روحانی رو قوی تر و سنگین تر.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، از میهمانان برنامه آقای رضا علیجانی از پاریس و آقای مجید محمدی از آمریکا تشکر میکنم. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما روزی بسیار خوش آرزو میکنم. 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ماست، میتونید درباره همین موضوعی که شنیدید پیامتون رو اونجا ضبط کنید.